الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر المعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. جلسه قبل بحث مجمل و مبین فصل آخر رو گفتیم ولی جزوهش رو نگفتیم. به نظرم ولو بحث ساده‌ای بود، اما برای اینکه جزوه بحثمون تکمیل بشه و نظم در ارائه رو از دست ندیم، چند دقیقه با یه قدری سریع سرعت میگم. انشالله دوستانی که میخوان یادداشت کنن سریع‌تر یادداشت کنن که به بحث امروز هم برسیم. عنوان پس فصل چهارم مجمل و مبین در چند عنوان، چند شماره، چهار شماره بحثا رو میگیم. شماره اول تعریف و ملاک اجمال و بیان یا مجمل و مبین. بله بله، فصل چهارم، در حقیقت فصل چهارم، عنوان مجمل و مبین. عنوان اول تعریف و ملاک اجمال و بیان. الف تعریف آخوند. تعریف آخوند می‌فرمایند این دو شقش کنید: مبین مساوی است کلامی که ظهور در معنایی دارد. بله، تعریف آخوند مبین کلامی که ظهور در معنایی دارد، چه بدانیم که متکلم هم آن ظاهر را اراده کرده است یا ندانیم. چه بدانیم که متکلم هم آن ظاهر را اراده کرده یا ندانیم. مجمل یعنی چی؟ از نگاه آخوند کلامی که ظهور در معنایی ندارد. ظهور در معنایی ندارد. حالا این عدم ظهور شما همینجا میگیم به سبب عدم، بله، علم، عدم علم به وضع. ما نمیدونیم وضع لغت رو، نمیدونیم لذا معناش هم نمیدونیم. به سبب عدم علم به وضع یا عدم آگاهی از قرائن محفوفه، ما حف به من القرائن به اصطلاح، یا مشترک لفظی بودن کلمه یا مشترک لفظی بودن و امثال اینها. اینا اسباب اجمالن در حقیقت. اینا داخل پرانتز آوردیم. اسباب اجمالن، دلائل اجمالی کلام چیه؟ من علم به وضع ندارم برام مجمل میشه، یا علم به وضع دارم آگاهی از قرائنی که دور و بر این کلام هست ندارم برام مجمل میشه، یا آگاهی علم به وضع دارم اما این کلام یک کلام مشترک لفظیه، لفظ عین 7-8 تا معنا، 70-80 تا معنا داره، نمیدونم الان میشه مجمل. پس تعریف آخوند اینه، مبین کلامی، زیر کلام حتما یه خط بکشید برجسته کنید این را، کلامی که ظهور در معنا داره، کاری با متکلم نداریم، اون این معنا را اراده کرده یا معنای دیگری اراده کرده باشه. تعریف شیخ، به تعریف شیخ. شیخ انصاری میگه مبین یعنی مراد متکلم را بدانیم. زیر مراد یه خط بکشید. مبین یعنی مراد متکلم را بدانیم. چه خود کلام، این ادامهش رو حتما بنویسید، چه خود کلام ظهور در معنا داشته باشد یا نداشته باشد. در ظهور در معنا، اصلا کلام ظهور در معنایی داره یا نداره مهم نیست، کلام مهم نیست، مراد متکلم مهم است. چه خود معنا، چه خود کلام ظهور در معنا داشته باشد یا نداشته باشد. مقابلش مجمل، خب میشه مقابل این دیگه، مراد متکلم را ندانیم. بازم چه کلام ظهور در معنا داشته باشه یا نداشته باشه، ما مراد متکلم را نمیدانیم. این پس هم تعریف اجمال و بیان، هم ملاکش. اگر سوال بشه ملاک مجمل و مبین از نگاه آخوند خراسانی چیه؟ میگید کلام. از نگاه شیخ انصاری چیه؟ مراد متکلم. این ملاک و تعریفش هم که همون ظهور در من. عنوان دوم، می نویسیم مثالهایی برای کلامهایی که در مجمل یا مبین بودنشان اختلاف است. مثالهایی برای کلامهایی که، چون معیار اجمال و بیان کلام شد دیگه، حالا مثالهایی میخواییم بزنیم برای کلامهایی که در مجمل یا مبین بودنشون اختلافه، با این توضیح که خیلی از کلامها مبینن، در باره اونو حرفی نداریم، خیلی هم بل اتفاق مجملن، در اونم حرفی نداریم. مثلا اگه من تنها بگم رأیتو عینن، این مجملش، این مشترک لفظیه، نمیدونیم قرینه هم ذکر نکردیم، نمیدونیم طلا دیده، جاسوس دیده، چی دیده، چشمه دیده، معلوم نیست. ولی خیلی برخی از کلامهایی هم هست که معلوم نیست اینا مجملن یا مبینن. معلوم نیست یعنی اختلافیه. برخی گفتن مجملن، برخی گفتن مبینن. اینجا هم به صورت الف و ب، سه تا مثال. الف، آیه سرقت، از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما. این آیه اختلاف در اجمال و بیانش. برخی گفته اند کلمه قطع و کلمه ید، بنویسید توضیحش، برخی گفته اند کلمه قطع و کلمه ید مجملند. قطع اعم از بریدن و جدا کردنه، یعنی جرح و قطع، جرح هم شامل میشه، اعم از بریدن فارسی میگیم ما، مثلا دستم برید میگیم دستم برید، یعنی یه چاقو گوششو پاره کرد. اعم از بریدن و قطع کردن، این انفصال و جدا کردنه. ید هم اعم از انگشتان، موج، آرنج و شانه هست، چهار چیز رو شامل میشه. و برخی هم گفتن نه، آیه مبینه، آشکار. اختلاف. مثال دوم، تیترشو می‌نویسیم اینگونه: جایی که حکم به اعیان خارجی تعلق گرفته باشد، نه به فعل ما، به کار ما تعلق نگرفته، به یه عین خارجی تعلق گرفته. مثلا حرمت علیکم امهاتکم، یه عین خارجی حکم حرمت تعلق گرفته. برخی گفتند مجمل است، معلوم نیست ازدواج حرام است، نگاه کردن حرام است، لمس کردن حرام است، چی؟ مادر مجمل. برخی هم گفتند مبینه. یا آیه دیگر مبینه، اصلا روشن، ازدواج با، یعنی اجمالی نداره، روشن، یعنی ازدواج با مادر حرام. یا اوهلت لکم بهیمت الانعام، حلال شده بهیمت الانعام. چی اینا حلال شده؟ این حیوانات چهارپای اینگونه چیشون حلال شده؟ گوشتشون، خونشون، نمیدونم چیه اینا. اگه الان بخوایم بر اساس نگاه لیبرال ها حرف بزنیم، لیبرال های غربی، حالا اول صبح جمعه هم حالا شوخی میکنیم، ازدواج با حیوانات حلال یا حرامه؟ اینا الان میگن خب اشکال نداره دیگه، عقدمون عقد میکنن کشیشای لیبرال و اینا. یکی از شایع ترین نوع ازدواج الان در دنیای غرب ازدواج با حیواناته. یک نظرسنجی چندین سال قبل من اینو خوندم و یه جا هم بهش استناد دادم، دو تا مؤسسه نظرسنجی در آمریکا هست، شهرت بین المللی دارن، یکی گالوب هست، یکی دیگه که حالا بیشتر مطالعات اجتماعی و مسائل فرهنگی و نظرسنجی میکنه، یادم رفت عنوانش الان. اون در از زنان ازدواج کرده آمریکایی یک نظرسنجی کرده بود، گفته بود نتیجهش این شده بود، 70% اینا اعلام کرده بودن اگر به جای این شوهرهای مرد یک سگ داشته باشی و یه ماشین تویوتا، به مراتب زندگیت خوشتره، لذت بخشتره و بی‌دغدغه‌تره. این 70% زنان ازدواج کرده، یعنی این وضعیت خانواده در آمریکاست واقعا. خیلی حالا افتضاحاتی که اینجا هست که اصلا آدم چندشش میگیره به ذهنشم میاد چه لجنی شده، دنیا رو به چه لجنی کشوندن. و الان در ایران هم متاسفانه داره، حالا فعلا سگ و گربه به جا فرزندان دارن جا میگیرن، آرام آرام به جا شوهرم جا میگیرن. ازدواج با اولاق یه چیز رسمی، بله با اولاق با اسب رسما عقد ازدواج منعقد میکنم، یه شوهرمه این اولاقه، این سگه، این اسبه. البته اینا هر سگ و هر اسب و هر اولاق و هر خری هم نیست، باید خیلی شانس داشته باشم اون خر یه سگ خاصیه یا تربیت میکنم برای این چیزو. آره جیم، حالا اینم حاشیه خیلی جالبی هم نبود. آره برخی هم گفتن نه اینا مبینن، اختلافی بود. جیم جملاتی که با لای نفی جنس، با لای نفی جنس آغاز می شوند، مثل لا صلات الا به طهور، به طهورن، با لای نفی جنس آغاز شده. برخی این اختلافیه دیگه، گفتیم جملاتی که اختلافی، برخی گفتن معلوم نیست نفی ماهیت شده است، یعنی اصلا به این ماهیت نماز نمیگن، یا نفی صحت و یا نفی کمال. برخی هم گفتن نه آقا آشکاره، خودتو اذیت نکن. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، سه، اجمال و بیان از امور وجدانی هستند. سه، اجمال و بیان از امور وجدانی هستند، لذا با برهان نمیتوان آن را اثبات یا رد کرد. اجمال و بیان از امور وجدانی هستند، لذا با برهان نمیتوان آن را اثبات یا رد کرد. اینم مسئله سومی که گفتیم. چهار، نسبی بودن اجمال و بیان. چهار، نسبی بودن اجمال و بیان، یعنی کلامی ممکن است برای فردی مبین باشد چون علم به وضع و قرائن محفوف دارد، چون علم به وضع و قرائن محفوف دارد، اما برای فردی دیگر مجمل باشد، اما برای فردی دیگر مجمل باشد چون چنان علمی ندارد. این هم بحث اجمال و بیان. لذا اینجا آخون زیل همی بود، گفت پس دیگه ما نیازی به بحثای علمیه تفصیلی نداریم، به این بحث مشخص کنیم معیار اجمال بیان و توضیح بدیم، ثمره چندانی نداره. یک صلواتی تقدیم کنن دوستان. اما مقصد ششم بحثمون، مقصد ششم درباره تا الان 5 مقصد گذشت، کفایه 8 مقصده، دو تای دیگرش مونده غیر از این، 3 تا مونده، 6 و 7 و 8. ششمین عنوان مقصد اینه: فی بیان الامارات المعتبره شرعن او عقلن. این قسمت اول تحت من تمهیدیه، یه صفحه خیلی بحث حالا علمی لازم و تعلیمی نداره، یعنی چیزی که اگه اینو قفلت ازش کنیم در بحث اصول و اجتهاد و اینا مشکلی ایجاد میشه، ولی معرکه توضیح محشین شده. معمولا محشین و شارحین اینطوری در هر جایی اول یه جایی وارد میشن خیلی پرقدرت وارد میشن. مثلا اول تفسیرها رو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، میبینید 150 صفحه در تفسیر کلمه بسم الله است. بعد میرسن مثلا به ان الانسان لفی خسر، نیم سطر، خسر یعنی مثلا خسارت، زیان، تمام شد. اونجا که میرسن اینطوری میشه قل هو الله احد، میرسن دیگه احد چیه، فرقش با واحد چیه، دیگه رها میشه دیگه. معمولا یه هست دیگه، حالا از نظر روحی روانی خسته میشن چجوری میشه من نمیدونم. اینجا هم شاید به همین خاطر خیلی بحثا کردن و در هم تنیده هم از، یعنی شما به کتاب های حاشیه ها شعر ها مراجعه کنید، اصلا همین اول باب امارات واقعا آدم سرگیجه میگیره، این چی میخواد بشه، ادامهش چجوری میشه، چه اینجوری شد، چون حرفای خود آخوند هم مندمجه، یه کلمات این به کار گرفته، از اون طرف هم معرکه آرایی شده. حالا من سعی میکنم به اون وادی ها نریم، اما چاره هم از توضیح نیست، در حال باید یه قدری توضیح بدیم که متن رو بشکافیم. با شماره گذاری ها این تمهید را بیان میکنیم. 1 مینویسیم توضیح عنوان، همین عنوان مقصد، توضیح عنوان مقصد ششم، مقصد ششم. این عنوان رو میخوایم توضیح بدیم یعنی چی. الف، حالا این زیر این الف به سه تا کلمه رو باید توضیح بدیم. الف اماره، فی بیان الامارات، اماره، اماره یعنی چی؟ در لغت به همین شکل، حالا در می‌نویسیم که نظم داشته باشه، در لغت یعنی طریق، راه، نشانه، کاشف، معنی لغویش اینه که هم شامله، که هم شامله قطع می شود که کاشفیت آن ذاتی است و هم شامل زن می شود که کاشفیت آن عرضی و جعلی است. باب تفسیریه، یعنی از ناحیه بیرون جعل میشه اعتبارش و حجیتش و کاشفیتش، این معنی لغویش. در اصطلاح اماره، در اصطلاح اصولیون به معنای طرق زنی هست. قطع رو بهش نمیگن دیگه اماره، طرق زنی که در مقابل قطع و اصول عملی است. معنای اصطلاحی اماره پس یعنی طرق زنی، به تعبیر دیگر یعنی همون ادله اجتهادی در مقابل قطع و اصول عملی، یعنی ادله فقاهتی. این معنای اصطلاحی و لغوی. پس تیتر بحث ما شامل قطع هم می شود از نظر لغوی، از معنای لغوی فی بیان الامارات المعتبره شامل قطع هم می شود از نظر معنای لغویش، اما معنای اصطلاحیش نه، شامل قطع نمی شود. و همین معنای لغوی باعث شده آخوند اینجا در مقصد ششم اول بحث قطع رو مطرح کنه، اماره به معنای این اصطلاحی را بعد از مثلا 20 جلسه دیگه بهش می رسیم، که به وارد امارات یعنی طرق زنیه بشه. نه گفتم زیر این نوشتم در مقابل قطع، در مقابل قطع که اسمش قطعه، اصول عملی عدله فقاهتی. به نکته زیل همین، انواع امارات از حیث اعتبار. ببین اون کلمه المعتبره رو میخوایم توضیح بدیم. آورد من اینو پاک میکنم با اجازه دوستان این قسمت را. فی بیان الامارات المعتبره، این معتبره رو میخوایم توضیح بدیم یعنی چی. انواع امارات از حیث اعتبار سه دسته از اماره از حیث اعتبار. قطعی الاعتبار، اونی که اعتبارش قطعیه. یعنی چی؟ یعنی می نویسید دلیل قطعی بر حجیت آن داریم، مثل خبر واحد ثقه، مثل خبر واحد ثقه، مثل بیانه. دلیل قطعی داریم که این اماره معتبره. قطعی الاعتبار، قطعی الاعتبار یعنی دلیل قطعی بر حجیتش داریم. نوع دوم بله نه، دلیل قطعی داره. حالا این خودش به خودی خود ممکنه دلیلش عقلی باشه، دلیل باید داشته باشه. مثلا یه حجیت قطع هم اینجا میاد، اعتبارش قطعیه، شکی درش نیست. حالا دلیل قطعی بر حجیتش داریم، آفتاب آمد، دلیل آفتاب بدیهیه حجیتش، یا دلیل بیرونی شامل این میشه. بله اتفاقی نیست. دلیل قطعی نوع دوم، قطعی بر عدم اعتبار آن داریم، مثل چی؟ قیاس، مثل استحسان، مصالح مرسله، امثال اینها. این هم اماراتی هستند که دلیل قطعی بر عدم اعتبارشون داریم. و نوع سوم مشکوک الاعتبار، نمیدونیم معتبرن یا نه، دلائل قطعی نه علیهشون نه لهشون نداریم، دلیل قطعی علیهشون و لهشون نداریم. مثل چی؟ مثل اجماع منقول به خبر واحد، اجماعی که به خبر واحد نقل شده، شیخ انصاری فقط نقل کرده اجماع منقول، یا شهرت فتواییه. اینا اختلاف مشکوک الاعتبارن. این هم بیان، فی بیان الامارات المعتبره، یعنی فی بیان کدوم؟ فقط همین. مشکوک الاعتبار ملحق به این دومی میشه. یعنی ما بحثمون در بیان اماراتیه که دلیل قطعی بر حجیتشون داریم. حالا اون شرعن و عقلن رو توضیح بدیم با این عنوان. می نویسیم جیم اقسام امارات معتبره، یعنی همین قطعی الاعتبار. اگر یا قطعی الاعتبارش دو این رو هم پاک میکنم، همین رو هم سوال کامی در حقیقت دیم. این بر از دلیل شرعی بکنیم، شرعن فی بیان الامارات المعتبره شرعن، یعنی اماراتی که دلیل قطعی بر اعتبارشون هست، اون دلیل هم شرعیه، از نوعی شرع آمده اون دلیل. بنویسید مثل خبر عادل در احکام، خبر عادل، خبر عادل روایتی که عادل نقل کرده باشه، در احکام، بیانه در موضوعات. شاهد، دو تا شاهد عادل در یه موضوعی شهادت میدن، بیانه در موضوعات. یا حجیت خبر ثقه، یا حجیت ظواهر، همه اینا از این امارات معتبره شرعی هستن. دو، قسم دوم دلیل عقلی بر اعتبارشون هست، معتبره عقلن، دلیل عقلی بر اعتبارشون هست. می نویسید مثل این نیاز به توضیح داره، چون بعدم باش کار داریم همینجا توضیحش میدیم. مثل ظن مطلق بر مسلک بر مسلک چی؟ چیه انصداد؟ انصداد دوتا مسلک، انصداد دوتا مسلک داشت، حکومت. مثل ظن مطلق، حجیت ظن مطلق بنابر مسلک حکومت در باب انصداد، در باب انصداد. توضیح این قبلا هم بازم به مناسبت هنوز بحث باب انصداد نیامده، در همین جلد دوم هست انشاءالله به تفصیل میاد. دلیل انصداد حالا 4 مقدمه داره، 5 مقدمه. انصداد باب علم و علمی، یعنی قطع نداریم، ظنی هم نداریم، دلیل علمی هم نداریم، باب علم و علمی بر ما منصده، بسته است. اینجا تکلیف چیه؟ آیا شارع میگه هیچ معطل بمونو یا نه؟ یا اصول شیعی و فقه ما و اجتهاد ما راهکار داره؟ راهکار داره. حالا ادعی میگن در همین مقام انصداد، منکر انصداد میگن هیچ که پیش نخواهد آمد، انصداد باب علم و علمی مطلقا پیش نمیاد. یه ادعی میگن نه پیش میاد، ممکنه محقق بشه. حالا اونه که میگن ممکنه محقق بشه چه کار میکنن بعدش؟ اگر راه علم و علمی بر ما بسته شد با شرایطش که 4 مقدمه یا 5 مقدمه داره، این چه باید کرد؟ ادعی میگن اینجا عقل میگوید که شما برو سراغ اصالت البراءه، قبح قابل بیان، یا احتیاط یا تخییر. عقل میگه. ادعی میگن نه اینجا شرع حکم میکنه. اینایی که میگن عقل میگن حجیت ظن مطلق بنابر مسلک، میگه هر ظنی اینجا حجت غیر از ظنونی که من دلیل خاص بر منشون وارد شده مثل قیاس و استثنا، هر زنی حجت. عقل میگوید حجت دیگه، عقل میگه شما نباید معطل بمونی، باید یه کاری کرد. ادعی میگن نه همینجا شرع میگوید باید کاری کرد، دلیل شرعی. اینایی که میگن عقل میگن ظن مطلق حجت بنابر مسلک حکومت، حکومت یعنی حکم عقل در مقابل مسلک شرع، شرع میگوید در مقابل حکم شرع. حالا توضیح اینو بنویسید، زیر این بنویسید توضیح. انصدادی ها دو دسته اند. انصدادی ها یعنی قائلین به انصداد باب علم و علمی دو دسته اند. یک کشفی، دو نقطه جلوش، یعنی اعتقادی کشفی، یعنی در شرایط انصداد شارع ظن مطلق را حجت کرده است، معتبر دانسته است. ظن مطلق را حجت کرده، شارع ظن مطلق را حجت کرده. اینو بهش میگن کشفی ها، مسلک کشف در باب انصداد. مسلک دو حکومتی، این دسته اول، دسته دوم حکومتی، دو نقطه جلوش، در شرایط انصداد عقل مستقلن حکم به حجیت، عقل مستقلن، حکومتی اینو میگه، در شرایط انصداد عقل مستقلن حکم به حجیت ظن مطلق یا مطلق ظن میکنند. پس اینی که میگیم در اقسام امارات معتبره، میگیم اونی که عقل دلیل عقلی بر اعتبارشون هست، همین ظن مطلق بنابر مسلک حکومت در باب انصداد، نه بنابر مسلک کشف در باب انصداد، بنابر مسلک حکومت دلیل حجیت این ظن چیه؟ عقله. ولی اگه همینجا مسلک کشف رو بگی، دلیل حجیت این ظن چیه؟ شرع. بازم میشه معولی. این توضیح عنوان، توضیح عنوان. این هنوز 3-4 کلمه، درسته؟ 3-4 کلمه این باب. حالا دو عنوان دوم می نویسیم، تیتر دوم توضیحی درباره جایگاه بحث قطع. این که بحث قطع آیا جاش کجاست در علوم اسلامی؟ ما باید بریم در فقه مطرحش کنیم، در فلسفه مطرح کنیم، در معرفت شناسی مطرح کنیم، در علم کلام باشه، در علم اصول باشه. این مسئله چه نوع مسئله ایه که ذیل اون موضوع خاص خودش که عنوان علمه؟ مثلا اگر علم اصول یه عنوانی بود که یادتون باشه در اول کفای بحثش مطرح میشد، شامل یک طیف مسائلی میشه، این مسائل میاد زیر این چتر. علم کلام هم یه عنوانیه برای مسائل خاصی، معرفت شناسی، فلسفه، هر کدوم همین گونه. بحث قطع بهترین جاش کجاست؟ آیا در علم اصول جاشه یا باید بره کلام، فلسفه، معرفت شناسی جای دیگری؟ چند نکته همینه که آخوند گفته من بس میکنم دیگه، بیشتر از اینه که آخوند گفته ما توضیح نمیدیم، یعنی مسئله رو پیچیده‌تر نمی‌کنیم. می‌نویسیم الف برای اینکه نظم بازم وجود داشته باشه، این گونه می‌نویسیم. بحثی اصولی نیست. بحث قطع ولو 30-40 جلسه، ولو سر جمع 1-2 سال وقت طلبه رو میگیره، سر جمع این بحث‌های اجتهاد در اصول فقه و الان اینجا و رسائل و کفایه و بعد درس خارجش و 1-2 سال علمی وقت طلبه رو میگیره، مربوط به علم اصول نیست، بحثی اصولی نیست. توضیح زیرا دلیلش اینه، زیرا ضابطه اصولی بودن را ندارد. دیگه آخوند این دلائل رو نداره در کفایه، فقط میگه بس اصولی نیست، مسئله اصولی نیست. زیرا ضابطه اصولی بودن را ندارد، یعنی نتیجه آن در طریق استنباط، زیر استنباط یه خط بکشید، نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی کلی، شرعی کلی فرعی نیست. شرعی کلی فرعی، یادتون باشه مسئله اصولی رو آخون اینطوری میگفت، مسئله اینست که نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی کلی فرعی، نه شرعی کلی اصلی مربوط به اصول عقاید و اینا بخواد باشه، فرعی نمی احکام فروع دین نیست. یعنی نمیتوان گفت، مثال مثالشو بزنید به نظرم واضح تر میشه. نمیتوان گفت هازا مقتوع الوجوب، کل مقتوع الوجوب واجب، فهازا واجب. نمیتوان گفت، برای این که خب مصادره به مطلوب از اول هستی. هازا مقتوع الوجوب، این یقین دارم و واجبه. بعد کل مقتوع الوجوب در بحث قطع اثبات میکنیم هر مقتوع الوجوبی واجبه، پس این واجبه. خب این اصلا معنا نداره که مقتوع الوجوب مقتوع الوجوبه دیگه، دیگه حالا بخواد استنباط کنی ازش چیزی معنا نداره. به شبیه به مباحث کلامی است. خود وجوب واجبه؟ این البته بحثایی داره، حالا دیگه اجازه بدید واردش نشیم. واقعا بعضی گفتن نه مسئله اصولی هم میتونه باشه به طور دیگری، ولی حالا نظر آخوند و اینا که میگن اصولی نیست به این شکل میگن، میگن موقع شما میگی مثلا از صلات مقتوع الوجوب، صلات قطع به وجوبش داری، خب حالا با مباحث قطع میخوایی کبرا رو اثبات کنیم. اون کبرا چیه؟ کل کبراشو با بحث قطع میخوایم اثبات کنیم، صغرا رو که با بحثای اصول اثبات نمی کنیم، کبرا رو میخوایم اثبات کنیم. کل مقتوع الوجوب واجب، خب این قضیه تحلیلی هست به نظر فلسفی، قضیه تحلیلی یعنی محمول در ضمن موضوع هست. کل مقتوع الوجوب واجب، یعنی هرچی قطع به وجوبش داری واجب است. مثل اینه، هر پدری ازدواج کرده است، هر پدری ازدواج کرده، یا مثلا هر مادری فرزند دارد. خب این قضیه تحلیلیه، بگی یا اصلا مادر یعنی فرزند دار بودن، درسته؟ هر مادری فرزند دارد، این گفتن و نگفتنش هیچ اثری نداره. به هر حال شبیه به مباحث کلامی است. میگه این اشبه مسائل کلامه. چطور؟ توضیح. توضیح. من دو نکته رو میگم، خیلی هم اینجا بازم محشیم بحث کردن و نیازی اصلا بهش نیست. برای اینکه یه توضیح، یک در کلام از فعل الله بحث میشود. موضوع علم کلام افعال اللهه. در کلام از فعل الله بحث میشود و در قطع، در مباحث قطع هم بحث میشود و در قطع هم بحث میشود که آیا حجیت آن ذاتی است یا از ناحیه شارع، داخل پرانتز خدا است. شارع به قطع حجیت داده یا حجیت ذاتیه؟ خب میشه آیا از افعال الله است یا نه، اینطوری چیزی. دو، یا از ناحیه شارع، داخل پرانتز خدا است. شارع یعنی از افعال الله این حجیت، این شکلی شبیه به اونه. دو، در کلام از نتیجه افعال انسان بحث می شود که این کارهایی که می کنی میری بهش، جهنم، عذاب داره، عقاب داره، این گونه در از نتیجه افعال انسان بحث می شود و در قطع هم بحث می شود که اگر کسی به قطع خود عمل نکرد، به مقتضای قطع خودش عمل نکرد، آیا مستحق عقاب است یا ثواب؟ به این ثواب بهش میدن، عقاب میدن، گویا پس بحث کلامی است شبیه به اون. جیم، خب حالا اگه اینطوریه آخوند عزیز، برای چی اینجا مطرحش میکنی؟ شما که خودت داری توجه میدی بحث اصولی نیست، شبیه به مباحث کلامیه، چرا در اینجا مطرحش میکنی؟ جیم، در این حال چون احکام قطع، در این حال چون احکام قطع با احکام اماره اصطلاحی اشتراک فراوانی دارد، شدت تناسب داره با احکام اماره اصطلاحی، اماره یعنی زنون معتبر، اشتراک فراوانی دارد، ذکر آن در علم اصول هم بلا مانع است. ذکر آن یعنی مباحث قطع در اصول هم بلا مانع است. حالا این اشتراک در چیه؟ توضیح، سه جمله بنویسیم بد نیست که این توضیح. یک، قطع هم مثل اماره، قطع هم مثل اماره طریقی برای فهم واقع است، طریقی برای فهم واقع است. دو، قطع هم مثل اماره منجز است، اندل اصابه اگه مطابق با واقع باشه منجزیت داره و مؤذر است اندل خطا، این اماره اگه فعل واقع خطا کرده باشی مؤذریت داره، اندل خطا این اماره همون حکمو داره. سه، متابعت از قطع هم مثل اماره لازم و مخالفت با آن حرام. متابعت، تبعیت، متابعت از قطع هم مثل اماره لازم و مخالفت با آن حرام. سه عنوان سوم در این مقدمه و آخرین عنوان، انواع حالات بالغ ملتفت به حکم شرعی فعلی. حکم، انواع حالات، شیخ انصاری میگفت مکلف، اذا التفت الى حکم شرعی، یا قطع براش حاصل میشه یا زن یا شک. آخون این تقسیمو نمیگه، میگه بالغ، بالغ ملتفت به حکم شرعی فعلی سه حالت، دو حالت داره، انواع حالاتش، انواع حالات بالغ ملتفت به حکم شرعی فعلی. یک، قطع به حکم پیدا میکنه، قطع به حکم دارد، قطع به حکم پیدا میکنه. اینجا وظیفه‌اش چیه دوستان؟ عمل به قطع. چه وظیفه او؟ عمل به مقتضای قطع است. خیلی روشن. دو، قطع به حکم ندارد، قطع به حکم ندارد. اینجا وظیفه‌اش چیه؟ دیگه نه. ببین اینجا پس دوستان، ببین انواع حالات بالغ ملتفت به حکم شرعی فعلی، زیرش بنویسید اعم از حکم واقعی یا ظاهری. علم به حکم فعلیش داره، اونی که بالفعل برش حکمه، بحث و زجه است. حالا این حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری باشه، اگر قطع به حکم داره، چه حکم ظاهریه چه حکم واقعیه، قطع باشه بهش، خب برای قطع عمل میکنه. اما اگر قطع به حکم نداره، توضیحشو بنویسید. در اینجا در صورت تمامیت، چند تا قید داره، در صورت تمامیت مقدمات انسداد، یعنی انسدادی باشیم، و در صورت پذیرش مسلک حکومت، پذیرش مسلک حکومت در انسدادی، همین الان که گفتیم، نه مسلک کشف، مسلک حکومت رو بپذیریم، وظیفه او مراجعه به، وظیفه او مراجعه به حکم عقل مبنی بر پیروی از ظن مطلق است. هر ظنی پیدا شد دیگه به اون، از اون پیروی کنه. ظن مطلق است. و الا اگر هیچ راهی، و الا اگر هیچ راهی به حکم واقعی یا ظاهری نداشته باشد، سراغ اصول عملی عقلی می رود. سراغ اصول عملی عقلی، یعنی براءت، احتیاط یا تخییر، سراغ یکی از اینا میره. یعنی بازم این نیست که شعاره ما رو معطل کنه. یکی از قوت‌های اصول فقه ما اتفاقا اینه، براءت، احتیاط، تخییر. یعنی اینجا بازم بالاخره راه وجود داره. اگه مسلک طبق مسلک حکومت در باب انسداد، خب میریم سراغ زنون. عقل میگه برو هر زنی که پیدا کردی، جز زنهایی که دلیل خاص بر عدم اعتبارشون هست. اونم نشد، هیچ زنی هم نبود بر حکم ظاهری و واقعی، چیکار میکنیم؟ اینجا میره سراغ اصول عملی عقلی، نه شرعی، چون انسداد بر اساس مسلک حکومت میامدیم. و اونایی، حالا این مقدار رو تطبیق کنم با عرض دوستان. اینجا جوندار بود بحثش، البته عرض کردم اما اول واقعا اینجا شما حالا این عرازی که من گفتم و یادداشت کردید، برید به چند تا شرح فارسی، عربی، هر چی میخواید مراجعه کنید، بعد سردرگمی رو میبینید اونجا که اصلا نمیدونید این چی شد، این بحث چطور داره میشه. یه نظمی حالا من تلاش کردم که یکی بگم عنوان رو داریم توضیح میدیم، بعد جایگاه بحث، بعد این انواع این حالات. این البته چند تا زیرمجموعه داره که انشالله فردا تکمیلش میکنم که مشخص بشه بالاخره در همین گام اول، قبل از اینکه این امارات رو شروع کنیم، قطع و زن را چی میخواد دیگه. المقصد الثالث فی بیان الامارات المعتبرت شرعا او عقلا. تک تک این مؤلفه رو توضیح دادم دیگه، نیازی نیست توضیح. مباحث القطع تمهیدون، حالا اینا تیترایی که ماها این مصححین بهش دادن، ولی خود آخون میگه و قبل الخوض فی ذالک، قبل از ورود در بیان امارات، لا بأس به صرف الکلام الى بیان بعض ما للقطع من الاحکام، قبل از اینکه اماره اصطلاحی را توضیح بدیم، اشکالی نداره، ایرادی نداره کلام را بگردانیم به بیان بعضی از احکام قطع، مال القطع من الاحکام، که حالا میگیم این احکامش خودش بیان میکنه. اینجا جایگاه بحث قطع رو میگه. و امکان خارج من مسائل الفن، بحث قطع خارج از مسائل علم اصوله، دیگه هیچ توضیح نداده. چرا؟ چون ضابطه علم اصول برش حاکم نیست. فن، بله، الفن یعنی علم اصول. چرا تعبیر میکنم به فن؟ چون یه تکنیکه در حقیقت، اصول مهارته، نباید جایگاه علم به خودش بگیره. یعنی اگه همین مهارتی آموزش داده میشد، زمین تا آسمون بحث اصول متفاوت میشد، اصلا تعلیمش واقعا دگرگون بود. بحث اصول عین یک مکانیک میره، تو شما کاری نداره که این پیچ از کجا ساخته شده، چطور ساخته میشه، چجوری می این پیچ، باید اینطوری بپیچونیش، بپیچون، یاد بگیره بپیچون. این اصول فنه، یعنی این در مقابل علم، نمیگن علم اصول، میگفتن فن اصول، یعنی مهارت، یعنی کارورزی باید باشه، عملی باید بشه. ولی خب آقا این تعبیر فن رو میکنن، در مقام عمل یادشون میره که این باید فنی هم با مسئله برخورد کنن. حالا بگذاریم. این کان خارج من مسائل الفن، کان خارج من مسائل الفن اولا، و کان اشبه مسائل الکلام، شبیه‌تر به مسائل علم کلامه. گفتیم علم کلام از فعل الله بحث میکنه، این هم یه جور احکامش مربوط به فعل الله است، خدا حجیت رو بهش داده یا خودش. و کلام از عواقب اعمال ما بحث میکنه، این هم در بحث قطع از عواقب مخالفت یا موافقت با قطع بحث میشه، ثواب داره، عقاب داره، لذا اشبه به اونه. خب این داخل پرانتزی بود. لشدت مناسبتی مع المقام، این هم بند جیم که در توضیح دادیم، بنویسی زیرش علت لا بأسه. این ربطی به مسائل کلام نداره. علت لا بأسه، لا بأسه به صرف الکلام در بیان بعضی از احکام قطع. چرا لا بأسه؟ لشدت مناسبتی مع المقام، به خاطر اینکه مناسبت و اشتراک فراوانی دارد ضمیر مناسبتی، یعنی احکام قطع، بعض مال القطع من الاحکام، یعنی احکام قطع، مع المقام یعنی امارات معتبره، خیلی مناسبت با این دارن. عرض کردیم بحث مؤذریت، منجزیت، اعتبارشون و اینها همه شبیه هم. فعلم این نکته 3، انواع حالات بالغ ملتفت به حکم شرعی فرعی. فعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم، تک تک اینا بازم چون هنوز تتمه مونده، ما اصل ادعا راضی کردیم، انواع حالات رو از نگاه آخوند، این هنوز توضیحاتی مونده، انشالله فردا اینو تکمیلش مونده. هیچی، اما همون تیتر بوده، یه تیتر بوده. بله، اون شرعن رو ما توضیح دادیم، عقلن رو ما توضیح دادیم. فعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم، بالغی که شرایط عامه تکلیف را دارد، وضع شده بر او قلم تکلیف، یعنی عاقل قادر، بالغ، عاقل قادر، بالغ، یعنی اون به جای اینکه بگه مکلف گفته بالغ، دلیل داره دیگه، ما واردش نشیم. خود آخوند در حاشیه‌ای که بر رسائل داره، موقع شیخ انصاری میگه المکلف اذا التفت، میگه مکلف اسم مشتقه، مشتقه و ظهور در فعلیت داره. اگه ظهور در فعلیت داره، پس شاک را نباید شما بگی مثلا بیاری جز اقسامش. و نقدا این گونه کرده که حالا گویا مثلا یه روایتیه شیخ انصاری داره میگدش، خب حمله بر بیان عرفی نکرده، ولی میگه حالا مبتلا به اون گرفتاری نشی، میگیم بالغ، بالغی که شرایط عامه تکلیف را دارد، از التفت، موقعی که توجه کنه تفصیلا یا اجمالا، حالا فرق نمیکنه، از التفت الا حکم شرعی را نیورده، به خاطر وضوحش، میگه بس شرعیه، بس فلسفه و منطق و زیست و فیزیک نیست که به حکم فیزیکی یا زیستی، حکم شرعی. از التفت الى حکم فعلی، حکم فعلی بعد توضیحشو میگیم انشالله در نکات تتمه فردا، بنویسید اجمالا در مقابل حکم اقتضایی و انشائی. در مقابل حکم اقتضایی و انشائی، از التفت الی حکم فعلی. حالا اون حکم فعلی اینجا نوشتیم، اهم از این که واقعی باشه یا ظاهری، واقعی او ظاهری. حالا میگه متعلقا بهی او به مقلدی، این حکم واقعی یا ظاهری متعلق به خودش باشه، مثل 95% احکام که فرق نمیکنه مربوط به خود فرد و مربوط به همون حکمی که مربوط به شماست مربوط به من مجتهدم هست که نماز، روزه است، خمس، زکات، همه اینا. اون مقلدی مثلا اگه مجتهد مجتهد مرده، برخی از احکام هست مربوط به خودش نیست، مربوط به مقلدینش هست که زن هستن برخیاشون. بنویسید مثل احکام دماء ثلاثه، این مربوط به مقلدینش هست فقط. اینا مهم نیست، فرق نمیکنه این حکم به کی متعلق باشه. از التفت الی حکم فعلی، حکم فعلیت داشته باشه، انشائی یا اقتضایی نباشه. حالا این حکم فعلی واقعی یا ظاهری فرق نمیکنه، دو حالت داره. فاما ان یحصل له، یعنی للبالغ، القت بهی، به اون حکم فعلی واقعی یا ظاهری. بله بله. فاما ان یحصل للبالغ القت به اون حکم واقعی یا ظاهری، اولا، یعنی قت براش حاصل نمیشود، قت به حکم واقعی یا ظاهری نداره. و الثانی، موقع طبق اول دیگه حکمشو نگفته، به مختصر قطع عمل میکنه روشن، اما بنابر دوم توضیح میده. و الثانی، جایی که قطع به حکم واقعی یا ظاهری به هیچ یک از امارات و زنون و اینم قطع پیدا نکرد، لابد من انتهایی الی ما مستقل به العقل، چاره‌ای نداره که رجوع کند. من انتهایی یعنی ای من رجوعهی، رجوع کند که البالغ، الی مستقل به العقل، به اون حکم، به اون چیزی که عقل مستقلا حکم میکنه. اون چیه؟ من اتباع الظن لو حصل الله، من بیان اون ما. مستقل به العقل چیه؟ تبعیت از الظن لو حصل له، اگر حاصل بشه چی؟ ظن برای این باله. چرا میگه فقط اتباع ظن؟ دوستان ممکنه اینجا مستقل به العقل قطع باشه، نمیشه؟ آره، اگه قطع باشه میشه شق اول، خب میشه اون، این دیگه دومی نیست. ممکنه مستقل به العقل شک باشه یا وهم باشه، اونم که ارزش نداره. ببین، ما یا قطع داریم یا ظن داریم یا شک داریم یا وهم داریم دیگه. اگه قطع باشه میشه جز این، شک و وهم باشه که اصلا ارزش نداره، لذا میمونه فقط ظن. از این جهت گفته مستقل به العقل که چی باشه؟ من اتباع ظن اگر حاصل بشه. نه شک، نه شک نیست اصلا. ظاهری یعنی یقین داره به حکم ظاهری. و از التفت الی حکم فعلی واقعی یا ظاهری، یعنی مقتضای زنون، مقتضای زنون، ادله، ما مقتضای اینا، یقین به اینا پیدا میکنه، واقعی قطع. بله، یعنی عین واقع است، این عین واقع. بله، ظاهری هم مقتضای اصول عملیه، هم مقتضای طبق نظر آخوند. از که فردا میگم، حالا اینجا چون خود آخوند بعد توضیحش میده، اینو انشالله فردا تکمیلش، این عبارت رو تطبیق کنم. بله، لابد من انتهایی لا مستقل به العقل که من اتباع الظن لو حصل الظن لبالغ. و حالیه، و حال آن که قد تمت، یعنی در صورتی که قد تمت مقدمات الانسداد علا تقدیر الحکومه، مقدمات انسداد تمام باشن، اونم حکومتی باشی در انسداد نه کشفی. و الا، این و الا را چی نوشتی در متن؟ نه در متن چی، در جزوه من. و الا یعنی و اگه بخونش بلند داری تازه من. اصول عملی، هیچ راهی، یعنی راه انسداد هم منسد بود، یعنی این بر اساس حکومت، اینم با هیچ زن، چون دلیل انسداد چی میگه دوستان؟ میگه هر زنی حجته، من هیچ زنی هم پیدا نکردم اینجا، اینجا چیکار کنم؟ و الا، یعنی اگر هیچ زنی هم حتی بر اساس مقدمات انسداد حاصل نشد، فرجوع الی اصول العقلیه، اینجا به اصول عملیه عقلی مراجعه میکنیم. یعنی شارع برای اینجا هم، علم اصول ما برای اینجا هم حکم و قانون داره. بله، علم اصول بالاخره برای اینجا حکم و قانون داره. چیه؟ من البراءه، براءت عقلی. براءت عقلی معناتش چی بود؟ قبح قابل و بیان. ول اشتغال، داری اشتغال رو توضیح میدید. اشتغال یعنی احتیاط عقلی. احتیاط عقلی دلیلش چی بود؟ خب دلیلش چی بود؟ چی؟ ایمان نیست الچی. نه نه دیگه؟ بله اشتغال. آقا معنای اشتغال داری استصحاب رو میگی، معنای احتیاط رو میگی دیگه. من میگم یعنی احتیاط یعنی چی؟ یعنی موقع یه چیزی حکم رو دوشت نست، بعد بالاخره یه طوری عمل بهش کنی. من میگم داره اصول عملی عقلی رو میگه. براءت عقلی مناطش قبح قابل و بیان بود. اشتغال عقلی یعنی احتیاط عقلی، گاهی احتیاط شرعی دلیل شرعی داره. احتیاط عقلی مناطش چی بود؟ مناطش دفع عقاب محتمل. مناطش عقابی که احتمالش هست کاری کنیم دفع کنیم. و تخییر مناطش چی بود؟ دوران هم بین محضورین مناط تخییر بود. و تخییر الان تفصیل یعطی فی محلی انشاءالله در بحث مقصد هفتم به تفصیل اینها خواهد آمد. و انما اممنا اینجا یه تتمه های زیل این عنوان است که برخی از ابهامات این توضیح داده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض کردم خدمت دوستان این بخش واقعا میتونستیم همون اول بگیم، فقط عباراتشو من بخونم و صاف کنم بریم جلو، چون که بحث یعنی کسی بدونه یا ندونه این رو در بحث اجتهاد اثری نداره. حالا تقسیم بندی مباحث به چه شکله، چه جوریه، اینا مهم نیست، ولی بالاخره باید تمام بحث‌های اصول رو صاف کرد. من به همین شکل جلو.